بدم، چون آخه شنیدم حتی لیوان هم جابجا نمی‌کنه. ببین یه قدرت بهت میدم، تو از همین الان میتونی با قدرت ذهنت همه اجسام رو جابجا کنی.
نه ذهنم خسته میشه.
تو خیلی تنبلی.
چه کار خونه؟
کار بیرون تنبل نیستی؟
نه.
واقعا؟ منظم؟ چقدر متفاوت. به خاطر اینی که تو خونه اتفاق خاصی میفته که تنبل میشی؟ یعنی آره؟
نه.
هیچ اتفاق خاصی نمیفته؟
نه.
مطمئنی؟
نه.
چه اتفاقی خاصی تو خونه میفته؟
هیچ.
باش. دوست داری مردم تو رو به چی بشناسن؟ به چه صفتی؟
یعنی که بگم با چی یاد من میفتن؟
آفرین. مثلا مردم بشنون ترنم کرمانیان، دوست داری که مردم با چه چیزی یادت بیافتن؟ یعنی همون دختر مهربونه مثلا، همون دختر
قدرت که... با قدرت، یعنی با قدرت.
جدا؟ با... آدم قدرت طلبی هستی؟
نه خیلی قدرت طلب نیستم.
چرا قدرت دوست داری؟
کلن از آدمای قدرتمند خوشم میاد. آدمی که توی زندگیشون به هیچ،
ولی خودت قدرتمند نیستی.
چرا هستم؟
هستی؟ ولی قدرت طلب نیستی.
نه.
باش. ما هم میگیم نیستی. با آینده فکر میکنی؟
بله.
چقدر فکر میکنی؟
خیلی.
آیندهت رو چطور متصور میشی؟ آینده یه 10 سال آینده ترانم کرمانیان چگونه است؟
من قطعا توی کارم موفق شدم.
کدوم کارت؟
توی همه کارم، به خصوص بازیگری.
به خصوص بازیگری؟
10 سال دیگه دانشگاه هم رفتم دیگه. سال آخر دانشگاه میشم فکر کنم.
بسی که داره تا کجا بخوای بخونی؟
تا آخر لیسانس میشه فکر کنم.
آره دیگه تا 20. آره اگه مثلا یه ترم افتاده باشی میشه سال آخر لیسانس.
نه
چون قاعدش اینه که 22 تموم میشه اگه مدام بخونی. یه ترم هم میفتی؟ خب
نه نمیفتم.
ترم آخرشی
میرم برای
مدام شدم. میرم برای اینکه چیزی بخونم. خوبه. دوست داری به جای کدوم یکی از شخصیت‌های تاریخی ایران بازی کنی؟ یه نقشی میخواد به پیشنهاد بشه کل تاریخ ایران، تو میتونی انتخاب کنی جای کی بازی کنی. تاریخ میخونی؟
بله، ولی بیشتر راجبه آقایونش ما میخونیم، راجبه خانماش ما اصلا نمیخونیم.
حالا یه خانم پیدا کن زنده گودی.
کل تاریخ ایران تا به امروز نمیدونم.
شاعرهای زیادی داریم. اگه
مثلا پروین اعتصامی،
اگه شعر دوست داری میتونه اونها باشه. دانشمندان زیادی داریم، همین حالا هم داریم. حوزه پزشکی، حوزه مختلف.
فکر کنم مریم میرزاخانی.
عکس بک‌گراند گوشی عکس کیه؟
عکس هیچکی.
عکس کی؟
عکس هیچکی.
عکس هیچکی. خوبه. بچگی کردی؟
بله.
چه بازی هایی معمولا تو بچگی انجام میدادی؟
فقط خاله بازی.
فقط خاله بازی؟ بازیگری به بچگی لطمه زده؟
نه.
اصلا؟
اصلا.
توی فضای بزرگتر از سنت قرار گرفتی؟
آخه ببینین من کلا تو فضایی که بزرگتر از سنم بیشتر کیف میکنم.
واقعا چقدر خوبی.
من اصلا خودم همین جهشی خوندم.
جهشی خوندی؟
بله.
جدی میگی؟
بله.
کدوم کلاس؟
کلاس دوم. من کلاس اول رفتم مدرسه.
یه مهمون دیگه هم داشتیم دومو جهشی خونده بود. نه قرایم دومو جهشی خونده بود. هم کلاسی که نبودین؟
نه.
آه. خوبه. خب دومو رفتی مدرسه، حتما سر کارم بودید کلاس دومو.
نه نه دارم میگم من اول رفتم مدرسه. خب بعد از بچه‌هاش خیلی خوشم نمیاد، خیلی لوس بودم.
می‌خواستی که بندازیشون بیرون، ولی خب تو موقع مجازی نبود. نمی‌شد.
مجازی نبود اساسا. اگه چیز مجازی بود حتما این کارو می‌کرد.
تو داستانی که تا به امروز زندگیت اتفاق افتاده، اگه اسم بخوای روش بذاری چی می‌ذاری؟
موفقیت.
اسم کتابت میشه موفقیت؟
نه، موفقیتی که خیلی گذاشتم.
موفقیت و ترنم؟
نه.
موفق شو با ترنم؟
نه.
موفقیت
ترنم. فقط کلاسی موفقیت هم میگم.
کلاس موفقیت داری؟ هر وقت میره سر کلاس موفقیت دستش اینجا.
اینم چرا موفق نمیشم این هم کلاس موفقیت.
قشنگ. تیکه خوبی هم بود. به خودت نه، به نفراتی کلاس موفقیت میذارم.
چی میذارم صدا سرم؟ این خیلی برام مهمه. شاید فکر کنم.
شاید؟
هیچ چیزی توی این دنیا قطعی نیست.
ابهام مثلا. آره.
این استثنا. نه شاید میذارم.
شاید.
چون شاید خیلی تو ذهنم هست.
با همین شاید خانم ترنم کرمانیان بریم سراغ داستان زندگی ایشون. بفرمایید.
یکی بود یکی نبود،
قصه ایشون که میکرد
قصه اینه
قصه نه،
با تو همیشه روشنه
تو برنامه 80 90 همیشه رگال برای این بودی که داستان زندگی رو روی یک مبلی مینشست مهمونمون به صورت تکی و خودش داستان زندگیش رو روایت و تعریف می‌کرد. امروز می‌خوایم متفاوت تعریف کنیم داستان زندگی ترنم کرمانیان رو. می‌خوایم تو گفتگو با همین داستان رو در بیاریم. آماده ای؟
بله.
شروع کن.
من ترنم کرمانیانم. من از فکر کنم 3 سالگی یا 4 سالگی، 3 سال میگم، شروع کردم به ساز زدن. اولش مثل بقیه با عرف و بلز و فلوت شروع کردم. بعدش من برای به عنوان ساز تخصصی ویولون انتخاب کردم.
خب
من بعد اینکه یکم ویولون زدم، یه روز که داشتم از کلاس ویولون برمیگشتم خونه، یه گروه فیلم برداری دیدم.
خودت؟
با مامانم.
چند سالت بود اینجا؟
فکر کنم 4 سال.
4 سال
نیمه. نه بیشتر، نه فکر کنم 5 سال نیم 6 سالم بود. من این گروه فیلم برداری دیدم و من بچه بودم، موهام خیلی دختر شیرین زبون بودم.
بله موهام خیلی شیرین زبون
نه، نه.
بودم.
موهام نه،
موهاش موهام. حرف میزن. خب
موهام یه حالت خاصی داشت، فر بود. بعد تیپم مثلا موقع فرق میکرم، مثلا جو بودم که آلانگو مینداختم و
آلانگو مینداختی و بچه خوشمزه ها باره.
نه
نه. خب
بعد وقتی که من این گروه فیلم برداری رو دیدیم، شماره مامانم رو گرفتن. بعدش ما تماس گرفتن و گفتن که برای یه کار کوتاه من برم و
تست بدی.
تست بدم. اون اولین تجربه کاری من.
قبول شدی؟
بله.
خب و اولین تجربه کاریت رو
با یه فیلم نیمه بلند به اسم سیاه وش.
سیاه وش؟
بله. بعد من بعد از اینکه سیاه وش رو بازی کردم،
خب
همونجوری از طریق دستیار کارگردانا و عوامل رفتم جلو. اولین کار من به صورت رسمی نفس شیرین بود که آقای به کارگردانی آقای خاجبند. من توی نفس شیرین نقش، یعنی اسم من شیرین بود و من
نقش یک بودی؟
بله. یه سریال تلویزیونی بودم. 7 سالگی.
بابا آفرین بهت. خب
بعدش دیگه من همینجوری کار کردم. اولین سینمایی که کار کردم
کار کودک بود؟
نه، نفس شیرین نه. اولین کار سینمایی که کار کردم جوراب شو بود، حقه باز دوم دراز، که توش من باز هم نقش اول کودک بودم. این کار کودک بود.
خب
که بعدش دیگه بخوام حالا مثلا از کارهایی که کردم بگم، من اولین کاری که کردم و چالشی بود برام، هفته یه بار آدم باشه آقای شهرام شاه حسینی بود.
هفته یه بار آدم باش.
بله.
خب
به نشانه تلنگر برای بعضی ها.
دقیقا با هم گفتم. خب
من اونجا نقش یه دختر بودم که از این خانواده هایی که خیلی سخت گیرن.
آها.
همه چیشون روی نزد و پدر مادر تو بانک کار میکنن. این دختره خیلی رابطه خوبی با پدر مادرش نداشت و چجوری صحبت میکرد با عروسک. یه عروسک دستی داشت، یه عروسک رو میذاشت تو دستش، اصلا اون دستش در نمیابرد و با اون حرف میزد، یعنی
با بقیه با اون حرف میزد،
با همه. حتی وقتی که مثلا میخوابیدم با اون میخوابید و من وقتی مثلا من حرف میزدم همزمان باید اینم تکون میدادم.
روال کردن جفتشون هم برات سخت بود؟ نه
این یه چالشی بود که من خیلی خودم دوستش داشتم. که در نهایت ما میبینیم که این دختره یه سری اتفاقا برش میفته که اینو در میارد دستش،
به خودش باور پیدا
بعد میکنه. اسم اصلا نمیگفت که اسم من بارانه، که میگفت اسم من سلطانه.
اسم این سلطان بود واقعا؟
بله.
چقدر باحال سلطان.
اسم من سلطانه. و برای اولین بار وقتی که مامانش رو دید گفت اسم چیه؟ گفت باران. بعد اون صحنه خیلی احساسی بود از اینه که اشک آدم در میارد. بعدش من چند تا کار بعدی که رفتم اسمش کرگدم. من اونجا نقش دختر ناشنوا رو داشتم. این برای من یکی از بزرگترین چالش‌های بازیگریم بود.
چند سال؟
فکر کنم 10 سال. نه
پرکار بودی نه؟
بله
خیلی.
من تنها سالی که اصلا کار نکردم سال 99.
من به خاطر کرونا بود.
من به خاطر کرونا بود.
برکلم.
البته چند تا پیشنهاد کاری داشتم ولی خب میترسیدم هنوز از کرونا. و کرگدم من نقش دختر ناشنوار داشتم که من کلا با زبان اشاره حرف می‌زدم.
خب
این زبان اشاره برای من یه چالش خیلی بزرگی بود که من خودم خیلی دوستش داشتم. یعنی این دختری که یه سری مشکلات توی زندگیش داره و حالا مادرش فوت میشه و حالا پدر نداره، بعد میره با شوهر مادرش زندگی میکنه و این بازی کردن و ایفای این نقش برای من توی نقشه دختر ناشنوا خیلی جالب و چالشی بود.
رسیدیم 10 سالگی ترنم کرمانیان. آره
بله.
از 10 سالگی تا 14 سالگی تو یکم تونتر ادامه بدیم؟
بله
یکم تونتر بریم.
من تلاخون آقای شیبانی رو بازی کردم.
خب
که تازه روی تازه که اولی سال فکرم مرداد و این
امسال؟
بله رفت روی پرده و من نقش اول اون کار بودم.
شنیدم هم هر وقت که اکرام میشه خیلی مغرور میشه و
نیستی گود را نه واقعا من کلا خیلی دارم مغرور نیستم.
میدونم بفهم.
و من تلاخون و نقش حنانه رو بازی نکردم. من نقش حنانه رو زندگی کردم.
ولی
که بود که خیلی خوشم اومد، یعنی از متنش، از اون چالش هایی که داشتم خودم خیلی باش کیف کردم و حال کردم که قرار بود یه جشنواره هم باشه ولی به بخش صدای سیمرغ نرسید.
بخش سیمرغ نرسید. خب بریم کار بعدی.
بعد الان هم که سر یه سریالم، یه سینمایی هم کار کردم که آخرین کارم بود قبل این کار، سریالی که الان دارم پیش بازی میکنم که من از اونو بین این سریال رفتم و یعنی بین مریض رفتم.
بین مریض رفتی را رفتن.
و من اون سینمایی بازی کردم که اونجا با خانم حاتمی و آقای حمیدیان و آقای غزالی هم بازی بودم. الان هم که سر این سریال و خیلی حالم خوبه با اینکه تو سینما.
خیلی حالت خوبه با اینکه تو سینما. میبینم این شوق و ذوقی که داری تعریف میکنی، هر بار این کارو کردم اون کارو کردم.
حالا شما گوش میدید؟
واقعا داشتم با جون دل گوش میدادم. چالش بزرگ، سختی بزرگی گفتی بابا. چرا من اصلا اومدم اینجا؟ داشتید این را به هیچ وجه؟
به هیچ وجه.
چقدر جالب. عشق زیادی به کارت میورزی نه؟
خیلی زیاد.
این اسمش چیه؟
برعکس گرفتیمش.
واقعا این اسمش چیه؟
کالیمبا.
کالیمبا اینجوری میزنم؟
نه
اینجوری میزنم. خب کالیمبا رو خیلی خوب میزنی شنیدم.
بله.
کلاسش رو هم رفتی؟
نه.
نرفتی؟
نه.
واقعا خودت یاد گرفتی.
بله.
تبریک میگم بهت، اینقدر با استعدادی. میخوام اینو بگیری؟ اینا مربوط به شما میشه؟
بله.
چیه اینا؟
اینا نقاشیامه.
آها.
تو نارنجیه، حالا یه چیز دیگه هم توش هست ولی
خب
نمیدونم.
نه این کالیمبا رو میدم به شما و تو با این کالیمبا تیتراژ زندگی خودت رو بزن.
باشه میده.
بله برنامه 80-90 این قسمتش هم به پایانه خودش رسید. تو این قسمت همراه بودیم با ترنم خانم کرمانیان که به نظرم قسمت خوبی شد. خانم کرمانیان نظرتونه؟
بله.
حرفی سخنی اگر هست بفرمایید.
تلاش کنید تا برسید.
بله
این شعار انتخاباتی منه. رای بدید
انشالله. تو انتخابات مدرسه شورای دانش آموزی میخوام بشن.
نه
شما مدرسه میدین هنوز. بله این قسمت از برنامه ما هم به پایانه خودش رسید. فقط همون همیشگی اللهم سلم و تمم به حق حضرت رسید. یا علی مدر، خدا نگهدار.
حال تو رو برا کن و بخند، لبخنده که غما رو میشکنه، واسه نشستن که زیاده وقت، باشو که وقت ایستادنه. با سخت و آسونش قشنگش، گاهی هلالی میشه حرص ما، تازه مسیرمون شروع شده، برای ما ادامه داره را. این رسممونه که تو سختی ها با هم یکی میشن دلای ما، ایمانمون رمز رسیدنه، هوامونو داره خود خدا. این پرچم سبز و سفید و صاف، شناسنامه تو با منه، دستای ما وقتی گره بشن، آینده این خونه روشنه.
ایران تهران شبکه جوان.
منم بازی.
منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه و من صادق مهرانی شما رو به شنیدن منم بازی جمعه 12 اسفند ماه دعوت میکنم. یه سلام به همه اونایی که روز جمعه هم منم بازی و همراهی میکنن. خب البته حق هم دارن دیگه، بالاخره کلی خبر و اطلاعات از دنیای بازی اینجا هست. اوش نکنی ضرر میکنی، از ما گفتن. اسفند ماه داره به نیمه های خودش میرسه و قراره که تو سال جدید یه عالمه اتفاقای خوب واسمون تو دنیای بازی بیفته. قول میدم نذارم یه دونشم از دستمون در بره. پس چی؟ منم بازی امروز هم بخشای مختلفی داره که الان میگم بهتون. چند تا خبر از دنیای جذاب بازی، یه بخش جدید که مطمئنم عاشقش میشین، و معرفی دو شخصیت مشابه دیگه از دنیاهای مارول و دیسی. پس 15 دقیقه آینده رو با منم بازی همراه بمونید رفقا. خب بدون تلف کردن وقت بریم سراغ خبرها. اما خبر اول امروز این که مدیر استودیوی بیاند گود اند اویل 2 یوبیسافت رو ترک کرد. اینطور به نظر میرسه که مدیر استودیوی یوبیسافت مونپلیه که در حال حاضر مشغول کار روی بیاند گود اند اویل 2 این استودیو رو ترک کرده. در حال حاضر این استودیو به خاطر گزارشات متعدد در رابطه با استرس، مریضی و فرسودگی شغلی کارکنان خودش مورد بررسی قرار داره. بازی بیاند گود اند اویل 2 حدود 6 سال پیش معرفی شد، اما به نظر میرسه که روند توسعه این بازی پشت صحنه در این 6 سال هیچ پیشرفتی نداشته. در واقع طبق شواهد اخیر این بازی بیش از پیش از عرض فاصله گرفته. گزارشات به این مسئله اشاره میکنن که روند توسعه این بازی دائما ریبوت شده و شاهد تأخیرهای متعدد داخلی اون بودیم. این بازی ظاهرا حتی به صورت کامل وارد یک فاز توسعه نشده و به نظر میرسه که فعلا پایانی برای این جهنم توسعه وجود نداره. حالا طبق گزارش جدیدی که از سوی کوتاکو منتشر شده، استودیوی یوبیسافت مونپلیه حتی به موانع بیشتری هم برخورد کرده. تو این گزارش اومده که یک سازمان در فرانسه در حال حاضر مشغول تحقیق و بررسی این استودیو به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین محافظت از کارمندانه. میزان بیش از حد مریضی و فرسودگی شغلی کارکنان باعث شده تا افراد زیادی این استودیو را ترک کنند. سخنگوی یوبیسافت در این باره گفته سلامت تیم‌های ما یکی از اولویت‌های دائم ما بوده. با توجه به چرخه توسعه طولانی بیاند گود اند اویل 2، تیم توسعه مونپلیه در حال حاضر توسط یک گروه ترس پارتی مورد بررسی قرار گرفته تا سلامت کاری اونها تضمین بشه. در میانه این تحقیقات به نظر میرسه که بسیاری از اعضای کلیدی این استودیو هم در حال ترک اون هستن و ساختار این استودیو در حال زیر و رو شدنه. یوبیسافت بارها پیش از این تأکید کرده که روند ساخت این بازی رو به پیش رفته. با این حال این شرکت اطلاعات جدید و محکمی رو در مورد روند توسعه این بازی منتشر نکرده. اما خبر دوم امروز این که از بسته الحاقی Elden Ring تحت نام Shadow of the Earth 3 رونمایی شد. استودیو فرام سافتویر و شرکت باندای نامکو رسما از بسته الحاقی بازی Elden Ring به نام Shadow of the Earth 3 رونمایی کردند.
Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring.
به غیر از یک تصویر هنری تقریبا هیچ اطلاعات دیگه از این بسته الحاقی در دست نیست. تنها میدونیم که Shadow of the Earth 3 در تاریخی نامعلوم برای پلتفرم های پلیستیشن 4، پلیستیشن 5، ایکس باکس 1، ایکس باکس سری ایکس و اس و پی سی عرضه خواهد شد. اما خبر آخر امروز این که سونی گفته بازی های انحصاری ما بدون کال آف دیوتی وجود نداشتند.
شرکت سونی در بیانیه جدید خودش میگه که اگر کال آف دیوتی وجود نداشت، بازی‌های فرست پارتی مانند گاد آف وار، دی لاست آف آس و هوریزون فوربیدن وست ساخته نمی‌شدند. این ادعا به عنوان دفاعی سونی در قبال پرونده خرید اکتیویژن بلیزارد از سوی مایکروسافت مطرح شده. اگرچه آمار و ارقام دقیق برای عموم افشا نشده، اما در پاسخ به فاز اول بررسی CMA سونی مدعی شده که پلیرها روی سخت افزارهای پلی استیشن با خرید اشتراک سرویس پلاس، خرید بازی و مابقی محتویات پیرامون کال آف دیوتی حدود 1 میلیارد دلار هزینه می‌کنند. اگر این مخاطبان پلی استیشن 5 رو به مقصد ایکس باکس ترک کنن، سونی توانایی سرمایه گذاری روی سخت افزارها و بازی‌های آینده خودش رو از دست میده. به طور دقیق‌تر بر اساس گفته‌های سونی، این اتفاق باعث میشه تا درآمد مورد نیاز برای سرمایه گذاری روی عناوین جدید حاصل نشه. بر اساس گزارش منتشر شده از وبسایت گیم اینداستری، سونی و مایکروسافت حتی به تنظیم یک قرارداد و توافقی دو طرفه نزدیک هم نیستن. رئیس شرکت مایکروسافت براد اسمیت این ادعا رو در بیانیه خودش تایید کرد. مدتی پیش رگولاتوری اروپایی پیشنهاد داده بود که مایکروسافت کسب و کار هول فرانچایز کال آف دیوتی رو به صورت مستقل بفروشه و باقی دارایی‌های اکتیویژن بلیزارد رو از آن خودش بکنه. اما در نشست اخیر اروپا، اسمیت متذکر شد که مایکروسافت فروش بخشی از کسب و کار اکتیویژن بلیزارد رو در نظر نخواهد گرفت. شرکت اکتیویژن بلیزارد هم در قالب یک بیانیه رسمی اعلام کرد مأموریت کمیسیون اروپا حمایت از مصرف کنندگان اروپایی، نه حمایت و پشتیبانی از رهبر کنونی بازار جهانی. سونی تلاش میکنه تا این مأموریت شکست بخوره و تسلط دو دهه‌ای خودش در زمینه بازی‌های ویدئویی رو حفظ کنه. ما اطمینان داریم که رگولاتوری‌ها متوجه منفعت این قرارداد خرید از منظر رقابت بهتر، خلق فرصت‌های ارزشمند و بازی‌های با کیفیت‌تر خواهند شد.
چه داستان پرحاشیه‌ای شده این داستان خرید اکتیویژن توسط مایکروسافت ها. امیدوارم هرچی که میشه آخرش این گیمرها ضرر نکنن. خب بریم بخش بعدی رو بشنویم.
اما امروز هم قصد داریم به مقایسه شخصیت‌های مشابه در دو دنیای بازی سازی مارول و دیسی بپردازیم. شخصیت زن گربه‌ای، شخصیت گربه سیاه. سال خلق شخصیت زن گربه‌ای 1940، سال خلق شخصیت گربه سیاه 1979. دزدهای دلربای دنیای کمیک یعنی زن گربه‌ای و گربه سیاه رقم زننده داستان عاشقانه و پیچیده‌ای با قهرمان‌های داستانی خودشون بودن که لحظاتی جذاب و فراموش نشدنی رو برای مخاطبین رقم زدن. هر دوی فلیش هاردی و سلینا کایل از هنرهای رزمی خاص و منحصر به فرد زنانه‌ای برای رویارویی با دشمنان خودشون برخوردار بودن و به نوعی میتونن با گربه ها ارتباط برقرار کنن. در حوزه سینما هم میشل فایفر و زوی کراویتز ایفای نقش زن گربه‌ای رو به عهده داشتن که هر کدوم از اونها به شیوهی جذاب و تماشایی این شخصیت محبوب دنیای دیسی رو به ارمغان آوردن. گربه سیاه با این حال حضوری در سینما نداشته و با وجود اینکه فلیسیتی جونز برای ایفای نقش این شخصیت در فیلم دی امیزینگ اسپایدرمن 2 در نظر گرفته شده بود، اما در نهایت برنامه‌های سونی کنار گذاشته شد. در حال حاضر هم شایعه‌هایی برای ساخت فیلم اختصاصی اون به گوش میرسه که هیچ نتیجه خاصی نداشته.
مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. اما از امروز قراره که 10 بازی لغو شده رو بررسی کنیم که اگه این اتفاق نمی افتاد و لغو نمی شدن، همه عاشقشون می شدن. بفرمایید بخش بعدی.
اما از امروز قصد داریم که 10 بازی رو معرفی کنیم که لغو شدن و اگر لغو نمی شدن، در صورت عرضه همه عاشقشون می شدن. ساخت بازی های ویدئویی واقعاً یک پروسه طولانیه. قبل از اون که یک بازی به دست مشتریان برسه، باید چندین و چند مرحله رو طی کنه. پیش از این مراحل، اون اثر تنها ایده‌ای مبهم در ذهن تیم سازنده است. با تماشای مستندهای بازی‌های محبوبمون، رشد یک بازی از تصاویر مفهومی تا یک اثر نهایی واقعی رو به چشم می‌بینیم. اما چه زمانی به دنبال بازی‌هایی می‌ریم که نتونستن اون لحظه نهایی باشکوه رو تجربه کنن؟ به ازای هر ایده‌ای که تایید میشه و بعد از طی کردن پروسه طولانی پایان پیدا می‌کنه، ده‌ها مورد هستن که به این مرحله نمی‌رسن. هر ایده‌ای برای ساخت بازی چرخه زندگی خودش رو داره. برخی از اونها حتی روی کاغذ هم آورده نمیشن. تعدادی بیلدهای آزمایشی دریافت میکنن و بعضی حتی تایید، اما به دلایلی در بخشی از کار لغو میشن. از امروز نگاهی به بازی‌هایی خواهیم داشت که علارغم جذابیت ایده کلی در بخشی از پروسه ساخت کنار رفتن و یا پذیرفته نشدن، اما نوید یک اثر بزرگ را می‌دادند. بازی زوئی، بازی در ژانر وحشت از خالق رزیدنت اویل. زمانی که شینجی میکامی در سال 2012 بازگشت خودش به دنیای وحشت رو همراه با انتشار تعدادی طرح هنری با یک زمینه دارک و مضطرب کننده رو تایید کرد، طرفداران قاشق چنگال به دست آماده ظهور این عنوان بودند. پدرخوانده ژانر وحشت بقا برگشته و با عنوان جدید خودش با اسم رمز زوئی قول اتفاقات بزرگی رو داده بود. این محصول به دی اویل ویدین تغییر یافت و با بازی شایسته اما معمولی روبرو بودیم. سالها بعد از عرضه میکامی از اینکه به جای وارد کردن بازی به مسیر تازه‌ای از وحشت بیش از حد به ریشه های ژانر پایبند بود، ابراز پشیمونی کرد. خصوصا از اون جهت که طرح اولیه پروژه زوئی پتانسیل انجام چنین کاری رو داشت. این اسم که در زبان آلمانی به معنای عدد دوه، داستان مرد و زنی رو روایت می‌کرد که در تلاش برای نجات یافتن از یک وضعیت بسیار وحشتناک به دنبال شکاری خوناشام بودند و در نقطه‌ای مسیرشون یکی می‌شد. واقعا کسی هست که به نظرش چنین ایده ای جذاب نباشه؟ متاسفانه آقای میکامی با قدم برداشتن در مسیری آشناتر، یک ایده هیجان انگیز و استثنایی رو رها کرد. خب اینم از منم بازی جمعه 12 اسفند ماه. تا یک شنبه و یه منم بازی باحال دیگه، مراقب خودتون باشین رفقا.
نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
ساعت 13:30 دقیقه اینجا تهران است.